مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی و فاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از ابو طالب کلیم کاشانی، شاعری ایرانی پرآوازی عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن می گوییم و با بررسی دوران او چگونگی بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعارش می پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم می شنویم. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم که ابو طالب کلیم کاشانی از جمله شاعران هم عصر شاه عباس صفوی و ملک شعرای دربار شاه جهان کرگانی بوده است. تاریخ زندگی کلیم در سایه آثار بلندش پنهان شده و رفته رفته قسمت عمده آن مجهول مانده است. کلیم کاشانی در جوانی مانند بسیار دیگر از ادبا و شعرای دوران صفوی به هند رفته و به دربار شاه جهان پادشاه کرگانی هند راه یافته و لقب ملک الشعرای گرفته است و بالاخره در سال 1061 هجری قمری در کشمیر هندوستان درگذشته است. مقبره او در سرینگر در جایی که به اسم مزارات کشمیر معروف است قرار دارد. همچنین گفتیم که از کلیم کاشانی شاهنامه ناتمام با 15,000 بیت و دیوان اشعار به یادگار مانده است. او در همه انواع شعر طبع آزمایی کرده است ولی مهارت و شهرت او بیشتر در غزل سرایی است. کلیم از جمله بنیانگذاران و سرآمدان سبک هندی است. باید گفت هنر حریر است که بدن مجروح و اوریان جامعه و حقایق ناگوار زندگی را می پوشد و واقعیت ها را به صورت غیر مستقیم به انسان ها می نمایاند و این در حال است که تاریخ واقعیت ها را به طور مستقیم بیان می کند. هنرمندانی که اثرشان ملی است از ماندگاری برخوردارند. هنری ملی هنری است که عناصر آن از زندگی مردم گرفته شده است. اثر هنری بزرگ مخلوق جامعه است و فرد هنرمند تنها آن را می آراید. ادبیات هنری کلامی است که می تواند آینه تمام نمای جامعه خود باشد. زنده یاد جلال آل احمد اندیشمند و نویسنده معاصر معتقد است که اصیل ترین اسناد تاریخ هر ملت ادبیات است. مابقی جعل است. ویژگی های اجتماعی هر دوره تاریخی را می توان از آثار ادبی که در آن دوره پدید آمده است به دست آورد. هر چه تعهد هنرمند بیشتر باشد مسائل و موضوعات اجتماعی فضایی بیشتر در آثار او به خود اختصاص می دهند. شاعر، نویسنده و هنرمند در عصر خیش و در فضای اجتماعی عصر خود زندگی می کنند و بدیهی است که از آن فضا تأثیر می پذیرند و در حدی که تأثیر پذیرفتند و تا آنجا که لازم می دانند این تأثیر را در آثار خود منعکس می کنند. بسیاری از پدیده ها و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی دوران های گذشته را می توان از گنجینی ژرف ادبیات فارسی در زمینه های تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اعتقادی، اخلاقی، اداری و سیاسی مستقیم یا غیر مستقیم بیرون آورد. به باور بسیاری از پژوهشگران یک اثر ادبی صرفاً یک بازی تخیلی و یا تراوشات یک مغز هیجان زده نیست، بلکه رونوشت از ادب و رسوم و هنجارهای فرهنگی اثر پدیدآورنده اثر است. ادبیات اساره است از فرهنگ جامعه و با روح زمانه ارتباط دارد، زمانی که شاعر در آن پرورش فکری، ذوقی و فرهنگی یافته است. در حقیقت شعر شکلی از فرهنگ معنوی جامعه به شمار می رود. باید گفت پادشاهی صفوی در سال 907 هجری قمری پس از جنگ و نبردهای فراوان و فتوحات نظامی بسیار با تاجگذاری شاه اسماعیل در تبریز آغاز شد. جانشینان او شامل 8 نفر حدود 2 قرن بر ایران حکومت کردند. 2 قرن حکومت سلسله صفویه بر ایران نتایج مثبت و منفی بسیاری را به همراه داشته است. اتحاد و وحدت و یک پارچگی سیاسی در ایران و تشکیل دولت متمرکز و قوی از جمله نتایج مثبت این سلسله بوده است. زمان نیز با تأثیر منفی و همراه با ایجاد سختی و مشکلات و مصائب بسیار فضای را پدید آورد که تحمل زندگی را بر مردم دشوار می کرد. ایام عمر کلیم کاشانی با زمامداری 6 تن از شاهان صفوی مصادف بود. جوانی کلیم در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده، شاه عباسی اول و شاه صفوی سپری شده است و دوری کودکی و انتهای پیری او در زمان شاه طهماسب اول و شاه عباسی دوم سپری شده است. مورخان از دوره سلطنت 11 ساله محمد خدابنده به عنوان دوره نابسامانی، بی‌ثباتی و آشفتگی در تاریخ دوران صفوی یاد کردند. در این دوران ظلم و ستم بر مردم و پایمال شدن حق مردم امر رایج و عادی بوده است. با وجود آنکه محمد خدابنده شعار ادعای دینداری و اتکا به دین داشت و برای مردم حد و حدود شرعی مشخص کرده بود، اما تمام عمر خود را به عیش و عشرت گذرانید. سایر شاهان صفوی هم اصل کلیم با شدت و وصفهای مثل محمد خدابنده در عین ادعای دینداری روزگار خود را به عیش و عشرت و شرابخواری و ظلم و بیداد بر مردم گذرانیدند. به اعتقاد استاد امیری فیروزکوهی، متخصص شعر سبک هندی، در جامعه صفوی قدرت دامی جمع روحانی نما و مظاهر بود که در لباس دین مردم را می آزردند و مالشان را به غارت می بردند، به علاوه که جهل و فقر و نابرابری هم حکم فرما بود. پوشیدن است که دوران صفوی دوران بی‌اعتنایی به زبان و ادب پارسی بود. در این دوره احیای مجدد زبان و ادب عرب و فنون وابسته به آن در ایران رونق گرفت. به علت رواج مذهب تشیع، اشتغال به ادب عرب و تألیف کتاب‌های فراوان به زبان عربی افزایش یافت. به علت سیاست مذهبی پادشاهان صفوی در شعر این دوره مرثیه سرای و مدح خاندان پیامبر بسیار معمول شد. شاهان صفوی برای شاعران مدح سرا ارزش کمی قائل بودند. به همین علت گروهی از شاعران برجسته ایرانی راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند و زینت بخش بارگاه سلاطین هندوستان شدند. با سیاست حاکم در دوران صفوی شعر از انحصار افراد معدود که بیشتر به طبقه بالای جامعه تعلق داشتند بیرون آمد و در میان عامه مردم رواج یافت. بسیاری از شاعران این دوره اهل پیشه‌هایی بودند که با کار شاعری چندان مناسبتی نداشت. این وضع موجب شد که زبان ادبی صلابت و استواری خود را از دست بدهد و به سادگی روی آورد و از نظر محتوا نیز به مضامین بپردازد که قابل فهم مخاطبان خود باشد. بدین ترتیب شاعران عصر صفوی از مضامین و تصاویر و خیال پردازی های تازه استفاده میکردند که متفاوت با گذشته و منطبق با معیارهای زیبا شناختی آنان بود. عده از ادبا نویسندگان و محققان علت پدید آمدن سبک هندی را در ادبیات فارسی زایده شرایط اجتماعی اقتصادی عصر صفوی و پاسخ به نیازهای زیبایی شناختی مخاطبان ادبیات در آن عصر دانستند. یکی از عوامل پیچیدگی و دشواری شعر سبک هندی عبارت است از حرکت طبیعی و تدریجی هنر از وضوح و روشنی و سادگی کلاسیک به جانب پیچیدگی. سفر شاعران ایرانی به دربارهای هندوستان و تأثیر از ادب و ذوق آن دیار را نیز باید یکی از عوامل تغییر سبک شاعران ایران دانست. در میان سبک‌های شعر فارسی، شعر سبک هندی پشتیبانی فرهنگی مقتدر ندارد و نمودهای قومی، اساطیری، تاریخی و اعتقادی در آن اندک است. علت این امر گسست فرهنگ شاعران سبک هندی از سنت فرهنگی ادبی ایران است. یکی از علل این گسست فرهنگی افزای اجتماعی سیاسی حاکم بر عصر صفوی بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم و امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید و تا برنامه‌های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.